بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و ان یکون اللبن لفحل واحد فلو ارزعت المرأت جماعتا ذکورا و اناسا بلبن فحلین فساعدا بهیش لم یجتمع ذکر و انسا منهم على رضاء لبن فحل واحد و ان ارزعت جماعتا ذکورا بلبن واحد ثم جماعتا اناسا بلبن فحل آخره او ارز از سبیین بلبن فحلن ثم انسا بلبن فحلن آخر ثم ذکرن بلبن سالسن ثم انسا بلبن رابع و هاکزا لم یحرم بعضهم علی بعضن. یکی از مسائلی که اختلاف معتدن به درش هست در مسئله رضا، این مسئله است که زن مرضعه مسلمه بین همه که باید مرضعه واحده باشد، یعنی 15 رضعه را مقداری این بدد و مقداری او دو تایش بشد 15 رضعه، این نشر حرمت نمی کند. اما در طرف صاحب شیر که صاحب اللبن است و یا تعبیر به فحل اینجا فرموده، یعنی اونی که نره مرده به اصطلاح، اونجا هم آیا باید که شیر یک مرد باشد یا شیر دو مرد هم نشر حرمت میکند؟ مراد از یک مرد و دو مرد این است که اگر مردی دو زن داره، حالا این یا یک زن دارد، اما یک زن، حالا مردی زنی دارد، این زن مقداری شیر که داده است به این بچه از شوهر سابق بوده، بعد یا شوهر از دنیا رفت یا طلاقش داد، این ازدواج به غیر کرد، یه بچه ای را به تمام عیار از شیر اون زن شیر داده 15 رضعه کامله را، یه بچه دیگری را از شیر این یکی مرد شیر داده، پسری را از شیر شوهر اول شیر داده، دختری را از شیر شوهر دوم که خودش نزایی دست و مادرش نیست شیر داده، آیا اینها محرمیت میارد؟ به مقتضای عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب باید بگن که حرام میشه، برای اینکه همینطوری که برادر خواهر نسبی چه ابوینی باشند، چه امی به تنهایی، چه ابی به تنهایی، همه برادر خواهر در کتاب ارث کلاله تعبیر میکنند، کلاله ابوینی، کلاله ابی، کلاله امی. قرآن مجید هم کلاله تعبیر کرده در سوره مبارکه نساء که ارث میگه، ارث را بیان میفرماید. اون وقت این برادر خواهر و برادر پدر مادری که میگن کلاله ابوینی، یا خواهر و مادر ابی به تنهایی که کلاله ابیش، یا امی به تنهایی کلاله ام. همینطوری که نسبن نسبت به هم محرمن، به مقتضای عموم یحرمن الرضا ما یحرمن نسب، رضا انم محرم باید باشه. یعنی زنی دو شوهر داشته، از اول به ترتیب دو شوهر کرده، از شوهر اولی که شیر داشته است بیه پسری شیر داده، بعد شوهر اولی یا از دنیا رفت یا طلاق داد، این ازدواج به غیر کرد، از شوهر دوم هم یه دختر بچه را شیر داده، این پسر اون با این دختر با هم محرم میشن و محرم میشن، خواهر رضای حساب میشه یا نه؟ مشهور میگن که نه، گفتن که وحدت فحل شرط، یعنی باید که به لبن فحل واحد باشد، اگه به لبن فحلین باشد که مثالش خودش میزند، چند بچه ای را از او، چند بچه ای را از اون، اون بچه ها خودشون برادر خواهرن، این بچه ها هم جدا خودشون برادر خواهرن، اما اونها با اینها، یعنی دو سه تا بچه از شیر شوهر اول شیر داده، اونها محرم میشن با هم، دو سه تا بچه هم از شیر شوهر دوم شیر داده، اینا هم با هم محرمن، اما اون دو سه تای اولی با دو سه تای دومی آیا محرمیت دارد یا ندارد؟ مشهور میگن نه، اتحاد فعل میگن شرط است، و اگر اینجوری باشد اون طایفه اولی اون طایفه دومی اینها میفهمان موجب حرمت نمیشد. دلیلشون تقریبا ادعا میکنن که دلیل خاص داریم، یعنی تخصیص خورده است اون عموم یحرمن الرضا ما یحرمن النسب، میگن تخصیص خورده به دلیل دیگر. فقط از شیخ ابی علی تبرسی صاحب مجمع البیان علیه الرحمه میفهمان که ایشون گفته است که لا یشرع تو اتحاد الفعل، برای همون وجهی که عرض کردم، به جهتی که میشن برادر مادری، یعنی این مادره اون بچه را شیر داده از اون شوهر، این بچه هم شیر داده از این شوهر، این دوتا همینطوری که یه فرزند نسبی از اون شوهر آورده، یک فرزند نسبی از این شوهر آورده، این دوتا برادر مادری هم دیگه، کلاله امی هم. حالا اگر به وسیله رضا هم تحقق پیدا کرد میشه برادر مادری، همینطوری که برادر مادری نسبی عرض کنم که حرام میشه، به مقتضای عموم یحرمن الرضا ما یحرمن النسب، برادر رضایی امی هم حرام میشه. شهید ثانی علیه رحمت این قول را تحسین میکنن، لکن لولا میفهمان این حسنون فرمایش ابی علی تبرسی صاحب التفسیر حسن است، اگر نصوص از اهل بیت وارد نشده بود برخلافش، وقت نصوص خب عمومات که در قرآن مجید هست، بسیاری از مخصصاتش یا مطلقاتی که در قرآن مجید هست، بسیاری از مقیداتش در اخبار اهل بیته، و الا ای کسی خواسته باشد که سرش پایین بندازه و به عموم قرآن توسل کنه هلاک میشه، هلک و اهلک. روایات متواتره دارد که اگر کسی به قرآن توسل بکند بدون رجوع به اهل بیت، هلک و اهلک، هم خودش هلاک شده و هم دیگرون را به هلاکت معنوی انداخته است. برای اینکه قرآن مجید از اول که نازل شده است، این در مقام به فرمایش شیخ انصاری در رسائل فرموده است که در مقام قانونگذاریه، میخواد که اصل تقنین قوانین بکند، مقررات را برای الهی یوم القیامه جعل بکند، در مقام همه خصوصیات نیست که همه جزئیات را بیان بکنن، بگیم قرآن عموم دارد یا قرآن اطلاق دارد، اون وقت تفسیرش را واگذار به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر کرد. و لذا از خود پیغمبر خود هم مجموع بیان در مقدمه جلد اولش که مقدمات هفت مقدمه داره، یکیش این است که تفسیر کردن قرآن بدون ورود، بدون مراجعه به اونچه که ورد عن اهل بیت، این درست نیست. برای اینکه پیغمبر فرمود است من فسر القرآن برایه فلیتبوا مقعده من النار، جای خودش را باید رد بیندازه از آتش جهنم، جاش را نگیره. فلیتبوا معناش آدم رد میندازه نماز جماعت مثلا، کسی دیگه نه، اینم باید جای خودش را بیندازه اونجا. اون وقت این عامه اینجوری بودن، عامه همونی که دومی پیغمبر اکرم فرمود که ایتونی در صحیح بخاری دار، ایتونی به قلم و دواتن حتی اکتب لکم مالا تظلون بعدی، دو جا در صحیح بخاری عنوان کرده، یکی صریحا در یک جا میگه قال رجل من قریش، در یک جا میگه قال عمر، گفت که این عرض کنم که قد غلبه الوجع، این درد برش فشار آورده، این حرف آدم میزنه. در یه جای دیگه هم دارد که ولی ان الرجل لیهجر نستجیر بالله تعالی، گفت این که دارد میگه قلم بیارید دوات بیارید دارد هزیون میگه. یه همچه آدم یه عقیده بنده این است که سر سوزن نه خدا را قبول داشته، نه پیغمبر را، نه وحی را، نه جبرئیل را، به جهت که اگه کسی قبول داشته باشه یه آدمیش که یک عمر 30 جزء قرآن به وسیله وحی جبرئیلی بر او نازل شده، این امکان ندارد کسی بگوید این هزیون میگه. اگه هزیون میگه پس از دم قرآنش هزیونه، نمیشه که. اون وقت گفت حسبنا کتاب الله، این حسبنا کتاب الله که او گفت، بعدش دیگه همین کلمه را که امیرالمومنین را که خونه نشین کردن دیگه این کلمه را دنبال کردن، حتی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه زکیه میفهمودن برای اینکه چند سال قدقم بود که اصلا سنت پیغمبر رو نقل کنن، میگفتن همون کتاب الله، حتی پیغمبر رو نمی گفتن، نمیخواد، حسبنا کتاب الله در زمان اولی و مقداری از زمان دومی و فلان فلان. اون وقت این سنت بیان کردن ممنوع بود و بعدها اون وقت اینا چیز کردن. خب سنت پیغمبر نباید از بین برد، قرآن اون وقت نقل سنت کردن، و الا ممنوع بود، برای اینکه میدونستن که اگر سنت پیغمبر نقل بشد در حکومتشون تخته میشد و فایده ندارد، اون حکومت ها باطله، ولی زاد جلو است سنت گرفتن. قرآن هم که اسمی از کسی نبرده، ها که باشه میشد دیگه، اون وقت تمسک به عمومات و اطلاقات و قرآن میشد. این حدیث شریف یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، ایشون میفهمان اگر نصوصی از اهل بیت عصمت و طهارت نبود، این فرمایش خیلی حسنه، برای اینکه خب خواهر مادری، برادر مادری، رضا همطور که نسبی حرامه، رضایم حرامه، اما چون نصوص هست. نظیر این را شهید ثانی در کتاب خونس در باب این که سادات چه کسانی را میگن، منتسبین به اب باشند یا منتسبین به ام، سید مرتضی علیه الرحمه فرموده است منتسب به ام من باشد، همون سید، احکام سید برش مرتبه و زکات برش مثلا حرامه، زکات غیر هاشمی حرامه، مثلا فلان احکامی که سادات دارن، و 7-8 تا دلیل آورده، دلیلاش هم خیلی محکم است، لکن شهید ثانی میفهمان اینها همه خوبه، اگر نص بالخصوص از خود معصوم نرسیده بود که اون اونی که مستحق خمسه اونیست که من انتصب الی هاشم من قبل ابیه، خود معصوم تصریح کرده که من انتصب الی هاشم من قبل ابیه، و اما اگه من قبل امهی باشد نه. خیلی جاها در فقه به این چیزا انسان بر میخورد که مثلا خیال میکند که عموم قرآن یا مثلا سنت اطلاق عموم دارد، اما خصوصات شما از تفسیر اهل بیت گرفت. میفهمم لولا ورود النصوص عن اهل البیت علیهم السلام به خلافه، این حسنه، ولیکن تصریح کرده اند در روایات بر این که باید به لبن فحل واحد باشد، بعضی هاشم دیروز خوندیم که فرمود به لبن فحل واحد، پس نتیجهش این میشد که به نظر یه شهید ثانی هم مثل شهید اول و مثل مشهور این است که باید که فحل واحد باشد. اگه یک زنی، نتیجهش اینجا، یک زنی دو شوهر دارد، یعنی دو شوهر کرده در عمرش، از شوهر اولیش عرض کنم که یه بچه را شیر داده، بعد جدا شد از اون، بعد شوهر دوم یه بچه دیگر هم از شوهر دوم شیر داده، این دو تا بچه ها با هم محرم نمیشن. ولو اینکه اگر بچه های متعدد به شیر شوهر اول و بچه های متعدد به شیر شوهر دوم داده بود، خود این بچه ها با هم محرم هم. اما او با این نه. میفهمون که و ان یکون اللبن لفحل واحد، یعنی لبن برای فحل واحد باشد. فلو ارزعت المرأتو جماعتا ذکورا و اناسا، پس اگر شیر بدهد یک زنی جماعتی را ذکورا و اناسا، به لبن فحلینه، به سبب شیر دوتا مرد مثلا که نر فسائدن، یا مثلا سه شوهر کرده مثلا اینجوری، به حیث لم یجتمع ذکرون و انسا منهم علی رضاء لبن واحد، به حیثیتی که اجتماع پیدا نکرده باشد یک پسر و یک دختر از این شیر خورده ها بر رضاء لبن فحل واحد، یعنی اگه اجتماع پیدا کنن که بعد خواهر میشن، اگه اجتماع پیدا نکردن به چه جو بیان این که اجتماع پیدا نکنن؟ این با بیان لم یجتمع است، بیان نفیه نه بیان منفی. میفهمان بیان ارزعت جماعتن ذکورن به لبن واحدن، این را اضافه بکنید به لبن واحد، نه به لبن واحدن اعتباد بر موصوف کرده، یعنی به لبن فحل واحد، مثل مررتو به عالمن، یعنی به رجل عالم. میفهمان که بیان ارزعت جماعتن ذکورن به لبن واحدن ثم جماعتن اناسن به لبن فحل آخره، پس از اون جماعتی را دخترها را به شیر یک فحل دیگر، این یک مثال. او عرض از سبیین به لبن فحلن، یه بچه پسری را از به لبن فحلی، ثم انسا یه دختر بچه ای را به لبن فحلن آخر، ثم ذکرن به لبن سالسن، ثم انسا به لبن رابن و هاکذا. مثلا این زن شوهرهای متعدد دارد، از هر شوهری یه بچه را شیر میدهد و این بچه های متعدد از زوجه های متعدد با هم برادر خواهر نمیشن. بله سم ب... و ها کذا لم یحرم بعضهم علی بعضن، حرام نمیشود بعضی بر بعض. ولو اتحد فحل اثنین منهم، اگر دو بچه از شوهر اول دو بچه از شوهر دوم، اون دو تا بچه ها با هم محرمن، ولو اتحد فحل اثنین از اینها تحقق تحریم و فیه ما در این اسنه دون الباقین، کمال و عرض از ذکرن و انسا به لبن فعلن، ثم ذکرن آخره و انسا به لبن فعلن آخر و ها کذا، فانهو یهرم و کل انسا رضعت ما ذکرها من لبن فعلن واحد، به جنی که حرام می شود هر دختری که شیر خورده باشد با پسر همون از شیر شوهر واحد، عرض کنم که یهرم علیه، این علیه متعلق به یهرم، یهرم و کل انسا رضعت ما ذکرها من لبن فعل واحد علیه، ولا یهرم علی الذکر الاخر، اما این انسایی که از این شوهر است حرام نمیشد بر اون ذکری که از شوهر اول است. ولی عبارت لا تفی بذالک، میفهمان عبارت مصنف این بیانی که ما کردیم نمیرسوند، به جهتی که ایشون فرموده فلو ارزعت جماعتن ذکورن و اناسا به لبن فحلین فسائدن لم یحرم، وقت جماعت را شامل میشد، یعنی مثلا فرض کنید جماعتی را چه ذکور باشن چه اناس باشن به لبن فحلن فحلین شیر داده، این جماعت را از اون این جماعت، اما واحد را شامل نمیشه که یکی را از اون شیر داده یکی را از این شیر داده، این را شامل نمیشه. ولذا میفهمان عبارت لا تفی بذالک، برای اینکه عبارت تعبیر به جماعت کرده و شهید ثانی که مثال زدن گفت مثال دومش فهمود که او عرض از سبیگن به لبن فحلن ثم اون صافلان، این شامل نمیشه. حالا خب چیزش معلومه، مراد معلومه که این جهت فرقی نمی کنه، ولی عبارت رو لاتفی بذاری، ولیکن المراد منها حاصل ولا فرق ما اتحاد الفعل بین ان یتحد المرجعه، فعل که واحد باشد، دو زن دارد این مرد، هم اون زنش یه بچه را شیر داده 15 دفعه، این زنش هم یه بچه را شیر داده 15 دفعه، این عرض کنم که با هم محرم میشن. فعل اگه متحد باشد اتحاد مرضعه شرط نیست. اونی که دیروز خوندیم این بود که یک رضا را دو قسمتش کنن، هشتاش این شیر بدهد، هفت فهمو یکی، اون دش حرمت نمی کند. باید که به لبن امرأت واحده باشد. اما اگر امرأه واحده تمام رضا را این 15 دفعه را به این بچه شیر داده، اون یکی امرأه هم همون 15 رضا را به اون دختر شیر داده، این پسر و این دختر با هم محرم هست و خواهر هم. بله؟ فعل واحده، فعل نیست که مردی دو تا زن داره، دو تا زن داره، هم این زنش شیر میدهد همون زنش، این زن یه بچه ای را به تمام معنا شیر داده، اون زن هم ها کذا، اینا برادر خواهر هم. بله میفهمان که ولکن ولا فرق مع اتحاد الفعل بین ان یتحد المرض اکما ذکر او تتعدد، یا اینکه متعدد باشد، به حیث یرتزع احدهما من احداهما، یکی از این بچه ها از یکی از این زنها شیر بخورد، کمال النصاب یعنی تمام 15 تا، والآخر من الاخرى اونم کذالک تمام النصابین، و این تعددنا فبلغنا 100، اگر 100 تا زن هم که خواست، 100 تا زن که دائما جایز نیست اما متعتن جایزه. حالا اگر یک کسی همون یکی بعد از دیگری هر زنی که ازدواج کرده یا دوامند یا متعتن شیر که داده است، از شیرش یه بچه دیگه شیر دادن، 100 نفر هم باشن با هم محرم میشن. میفهمان و این تعدد نه فبلغن نعه کل منکوهات بالمتعه یا منکوهات به ملک الیمین، بازم همون تحریم میآوره. خب و علت این واوصلی است و علت اعتبار اتحاد الفعل، میفهمان بر اتحاد اعتبار فعل است، معظم الاصحاب یعنی بیشتر اصحاب و جملتون من الاخبار ادهی از اخبارم وقت تقدم بعضی از این اخبار، و قال ابو علی تبرسی رحمه الله صاحب التفسیر، که حضرت امام حشره الله ما اجداده اوائلی که در قوم تفسیر می فهمودند، حالا خب بعدا نواش رو گرستم تفسیر که روز اول شروع کردن، فرمودند که این تفسیر حسابی تا حالا نوشته نشده است که اون حقایق قرآن را بیان بکند. خب یک کسی نحوش را در نظر گرفته، جهات ادبیاتش را، صرفش را، این چه سیگه است، یک کسی لغتش را در نظر گرفته، یک کسی احادیثی که وارد شده است برای قرآن در نظر گرفته، یک کسی مثلا، اما اونی که ایشون میخواست اینا هیچ کدوم مقبول، فقط اسم مجموع بیان را برد، همون تفسیر مجموع بیان، یه چیز رو گفت تعریف نکرد، اما تفسیر مجموع بیان تفسیر خوبیه، یعنی هم با نظم نوشته، القرائه بعد می نویسد النزول، بعد می نویسد الحجه، بعد می نویسد المعنا، اینا از هم دیگه جدا کرده، و خود صاحب مجمع البیان علیه الرحمه نوشته است من اونچه که بیشتر اونچه که استفاده کردم از تبیان شیخ طوسی استفاده کردم، که شیخ طوسی قبل از ایشون بوده چند صد سال، اون وقت الان هم تبیان رو دارن منظم میکنن، چاپ میکنن به مجلد، سابقا چاپ شده بود یه جلد قطوری، به اعتبار تعجیلی که شیخ طوسی در تألیف کتب داشته است نمیخواست الان منظم کنه، وقت نداشته، همه را در هم نوشته، اون وقت صاحب مجمع البیان این از همونجا گرفته جدا جداش کرده، با تقریبا با سلیقه نوشته، و معنا را هم که نقل میکنن از اختلافات اقوال عامه را هم نقل میکنن، مقاتل چی گفته، کی چی گفته، و هر کدوم یه نکته ای ازش استفاده میشه، و اون وقت بعضی جاهایی که مطابق با مذهب هم میگه و هوال مروی عن ابی جعفر یا عن ابی عبدالله، اونی که مطابق مذهب هست میگه این قولی که مقاتل گفته یا یکی دیگه گفته مطابق با مذهب ماست، مطابق با مذهب ائمه است، و جمع کرده، و لذا هم اهل تسنن را چاپ میکنن، بیشتر این تفسیر مجمع البیان در مصر چاپ شده، سنیا چاپ و فقط ایران دوباره افسد میکنن دوباره. برای خاطر اون حسن سلیقه ای که اعمال کرده، هم اقوال اونها نقل کرده و هم اولش نوشته است که بدون طریقه اهل بیت نمیشه آدم تفسیر بگوید اینا، از این جهت عرض کنم که مطلوب باگشته، امام هم اسم این تفسیر را برد. حالا ولذایشون هم قید میکنه صاحب التفسیر، خون یه نوع تعظیمیست، و قال ابو علی تبرسی رحمه الله صاحب التفسیر فیه، یعنی در خود تفسیر در ذیل هم آیه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم وارد مسئله شده، فرموده است لا یشترط اتحاد الفعل، شرط نیست اتحاد فعل، بل یکفی اتحاد المرضعه، اگر زن شیرده یکی باشد ولو اینکه فحلش متعدد باشد مانعی ندارد، لانه یعنی از شوهر اولی بچه‌ای را شیر داده، از شوهر دومی هم بچه‌ای دیگه را، این بچه‌ها برادر خواهر یا برادر میشن، فرزندانشون برادر زاده میشد، خواهر زاده میشد و هاکذا، لانه یکون بینهم، بله بله اتحاد مضاعف هم را کفایت میکنه، لانه یکون بینهم ما اتحادا اخوت الام، به جهتی که بین این اولادهای متعدد از فحلهای متعدد این حکم برادران مادری را پیدا میکند، به جهتی که این ولد میباشد بین این اولاد فحلهای متعدد با اتحاد مرضعه برادران مادری میشند، و این تعدد الفحل گرچه شوهرها متعدد بوده، و هیه تحرم التناکو یعنی این اخوت الامم حرام میکند تناکه را، همینطوری که خواهر پدر مادری حرامه، خواهر پدری هم حرامه، خواهر مادری هم جداگانه حرامه، هر سه قسمش حرام ابدیه نسب دیه، و یه تحرم التناکه بن نسب ور بن نسب و رضا او یحرم منهما یحرم بن نسب، رضا هم حرام میشود از او اون چی که حرام میشود بن نسب، که انه این به منزله صغرا و کبراست، میگیم که اگر فحل واحد نباشد ولو متعدد باشد این اخوت الام میشد، چرا؟ صغراش این است که اخوت الام نسبی حرامه، این صغرا کبرای کلیش این است که کل ما یحرم بن نسب یحرم بن رضا، فا اخوت الام یحرم بن نسب فا یحرم بن رضا، و هوا متجهون شهید ثانی می فهمان این حرف وجیه هست، خوبه، حسنه، لولا ورود نصوص ان اهل البیت علیهم السلام به خلافه، اگر نصوص از اهل بیت برخلافش وارد نشده بود این حرف خوبیه، و هیه مخصصتون، و این نصوص اهل بیت تخصیص می زند چیزی را که دلالت می کند به عمومهی الاتحاد الرضا، بله این تخصیص میزنه عام را، عمومات به وسیله بیانات اهل بیت علیه السلام باید تخصیص بخورد، نه به بیانات کتب عامه یا مثلا سایر فراد، و نسب فی حکم خب و نسب در حکم تحریمه، میفهمان لما دل به عمومیه علی اتحاد الرضا و نسب در حکم تحریم، برای اینکه دلالت مخصص است مر چیزی را که دلالت میکند به عمومیه، دلالت بر چی دارد اون عام؟ بر این که متحد است رضا و نسب در حکم تحریم، درست است که عموم دال بر اتحاده لیکن روایات تخصیص داده، و یستحب و این تموم شد کیفیه شیر دادن و حرام و اینا. حالا اون زنی که شیر میدهد یه آدابی دارد، و اون چه زنی را انسان برای بچه خودش بگیرد شیر بدهد علاوه بر شیر مادرها، و ضمناً مادرها هم معلوم میشه که اینجوری نباشن مثلا شیر اثر دارد، و یستحب فی الاسترضاع اختیار المرضعه، اختیار کردن چه مرضعی؟ اختیار المرضعه العاقله، یک زن دیوانه ای مثلا الا زایده شیر میداد، وقت این آدم بگیرد برای دایه بگیره به چیزش ولو به اذن حاکم شرع و عزیزش کنشی، این میفهمان نه خلاف مستحبه، اون شیر در جنون او در اون شیر هم اثر میکنه، وقت اون شیر در بچه اثر دارد یه قدی مثلا تأثیر میکنه، المسلمه مسلمون باشد یعنی یهودیه و نصرانیه نباشد، العفیفه عفت داشته باشد یعنی اون چه که متعلق به زنهاست که عفت مرتبه کمالش این است که زانیه نباشد، مرتبه مادونش است که به هر کس خودشانشون ندهد، به هر کس شوخی نکند، سر کلش را به همه کسشون ندهد، یه همچه زنی شیر بدهد مستحب برای انسان، میفهمم العفیفه الوضیعه، میگن دو کلمه ایشون فهمیده، یکی وضیعه یکی حسنه، وضیعه یعنی خوشگل باشد، حسنه یعنی نقص نداشته باشد، نقص خلقتی مثلا یه چشمش لوچه، یه گوشه یه چشمش آب داره، یعنی مثلا اینجوری نباشد، وقت وضیعه یعنی سر صورتش مثلا درست باشد، اون از زن باشد، اینا الوضیعه الحسنه للرضا، بله برای شیر دادن، یستحب و لرزا مثلا، لأن الرضا مؤثر فی الطباع، به جهتی که رضا تأثیر در طبیعت انسان میکند، هم روایت از پیغمبر نقل شده و هم از امیرالمومنین سلام الله، و الاخلاق در اخلاقش هم اثر میکند، در صورت صورتش مثلا بدگل بشد یا خوش بشد بچه اون وضیعه باشد و حسنه باشد شیرش هم تأثیر داره. قال النبی صلی الله علیه و سلم انا افسح العرب بید انی من قریش و نشعت فی بنی سعد و ارتزعت من بنی زهره. می فهمان که افتخارات خودش را که پیغمبر چون باید پیغمبر شنا پیغمبران و امامان وظیفه دارن خودشو معرفی کنن. این غیر از که من میگم 30 سال در حوزه درس میخونم، من استاد آیت الله فلان رو دیدم آیت الله، اینا فایده نده. اما انبیا و اولیا معرفی هن، باید معرفی خودشو بکنن. اون وقت پیغمبر یکی از معرفی هاش کرده میگه من فصیح ترین عربم در میان لسان ها، لسان عرب بهترین زبان هاست و انزلنا قرآنا عربیا و عربی مبین و عربی. چندین جای قرآن خداوند گفته این قرآن عربیه، یعنی آشکار معناش واضحه، خیلی در هم بر هم نی، به خلاف زبان های دیگه که الفاظ مجمله و فلان ها زیاد داره. و در میان عرب ها افسه عرب ها اهل حجازن، حجازی ها، مدینه و مکه معظمه، اونا عربیشون فصیح تره. و در میان اهل حجاز افسه اونها قریشن، طایفه قریش. و در میان قریش افسه اونها هاشمیگینن، هاشمیگین که پیغمبر جز اونها بوده. و در میان هاشمیگین افسه از همه پیغمبر خودم منم، من افسه عربم با این بیانی که عرض شد. غیر از این سه صفتی که دارم علاوه بر این افسه عربه، یکی این که من از طایفه قریشم، دومیش نشأت فی بنی سعد، طایفه بنی سعد طایفه محترم معززی بودن که نزاع و مرافعات درشون کم بوده. ور توزه تو من بنی زهره، از طایفه بنی سعد هم یه طایفه شون بنی زهره بودن، از اون طایفه بنی زهره من شیر خوردم. پس معلوم میشه که شیر، چون پیغمبر اکرم اون تو که اون رو عرض شد از دنیا، دو دنیا که متولد شد مادرش از دنیا رفت، نوبت شیر دادن نرسید، پدرش هم جلوتر از دنیا رفته بود، یعنی دنیا نیامده بود، عبدالله از دنیا رفت. اون وقت اینا ناچار بود شیر بدن. اون وقت حلیمه سعدیه که از طایفه بنی زهره بوده دایه گرفتن یا مجانی حاضر شد پیغمبر شیر بده. ورتوزه تو من بنی زهره و کانت هاذه القبائل، شهید ثانی می فهمن این قبیله هایی که این شمرده قریش و بنی سعد و بنی زهره، این قبائل افسه عرب بودن. فافتخر پیغمبر به رضا کم افتخر به نسب، این یک حدیث. و قال امیر المومنین علیه السلام انظروا من یرز اولادکم، نظر کنید چه کسی شیر میدهد فرزندان شما را. فان اللبن یشب علیه، شیر تأثیر دارد، یعنی میگه مشتق من الشباب ای یقوی، جوانها را عرب ها میگن شباب، شباب شباب برای اینکه قویه، قوت داره. اصلا معنای شب به معنای قوته. اون وقت حضرت فرموده است که فان اللبن یشب علیه، لبن قوت بر او دارد، یعنی تأثیر میکند در روحیه این جسد این. و قال اینم یه حدیث، حدیث سوم و قال الباقر علیه السلام علیکم، اینم برای وضیعه، علیکم بالوضاء، بر شما باد به اون خوشگل های از دایه ها، بدگل و مثلا بدریخت و مثلا آبل رو و دماغش کنده و چشم هاش بالا رفته و پایین، اینجوری نباشه، یه چیزی منظمی باشه مثلا اینجوری. قال الباقر علیه السلام علیکم بالوضاء یا بالوضاء، علیکم بالوضاء من الزعوره، فان اللبن یعدی، به جهتی که شیر اثر دارد، تجاوز میکند، یعنی تعدی میکند از اون صاحب شیر به اون بچه شیرخوار. و قال علیه السلام لمحمد ابن مروان استرز لولدک بلبن الحسان، اینم دلیل این که حسنه باشد. فرمود به محمد ابن مروان که راوی حدیثه حضرت باقر، فرمود که طلب رضا بکن برای فرزندت به شیر زنهای حسنه، و ایاک و القباح، و دور کن، یعنی بعد نفسک از اون زنهای قبیح المنظر، فان اللبن قد یعدی، به جهتی که شیر گاهی تجاوز میکنه، البته دائمی نیست اما اثر دارد فی الجمله. و یجوز و استرزا و زمیه، میفهمان جایز است اهل کتاب را انسان طلب رضا بکند، یهودیه و نصرانیه را دایه بگیرد جایزه، این در ضروره. من غیر کراهتن، و اگر ضرورت ندارد کراهت دارد، و یکرهو بدون ضرورت. عبارت مصنف این است که اند ضرورت، یعنی در غیر ضرورت اصلا جایز نیست، اما شهید ثانی اضافه کرده که من غیر کراهتن. میفهمون یظهر من العباره که عبارت کثیرن التحریم من دونها، ظاهر میشود از عبارت مصنف مثل عبارت کثیری از علما چه چیز ظاهر میشود؟ تحریم استرزاء ذمیه من دون ضرورت. ضرورت نباشه آدم به اختیار خودش یک زن یهودیه را کثیری از عبارات اطلاق است. ول اخبار دالت علی الاول، ولیکن اخبار میفهمون دلالت بر اولی دارد. بله یک شبه اون وقت هست که زن یهودیه و نصرانیه و اینها که نجسن، اون وقت شیر نجس را آدم جایز را به بچهش بیداد، میگن نه، یعنی اگه یه غذای نجس شد این بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله من غذا نجس شد، میگه این که تکلیف نداره، میدیم به این بخور. میگن که همینطوری که اکل و نجس حرامه، ایکال و نجس هم حرامه. آدم مهمون دارد خودش نمیخوره و فضله مشت اومده، میگه این که نمیدونه، میذاریم پرش. میگن جایز نیست، چرا؟ بزنید ایکال و نجسه. در اول روزگاه هم مسئله شد. وقت اینجا چه جوری شد که از طرف میگن که راحت داره؟ میگن جوابش نیست که از باطن به باطن انتقال پیدا کنه، اصلا نجاست نداره. از پستان اون زن یهودیه این بچه بمکد و شیر وارد دهنش بشود، اگر این شیر را بدوشن تو استکان تو یه پستونک دیگه ایش دیگه به دهن بچه بزن، این حرومه، این نجسه دیگه. و اما از پستان منتقل بشه به دهن او، میفهمان نجس نیست، از باطن به باطن انتقالش نجس نمیشه. اینم جواب این اشکال. خب و یمنه و هازمن الرضاعه، میفهمان در زمانی که این ذمیه را یهودیه و نصرانیه را استیجار کرده برای شیر، نگذارد گوشت خنزیر بخورد و شراب بخورد. یمنه و هازمن الرضاعه من اکل الخنزیر و شرب اللبن علی وجه الاستحقاق این کانت امته. این مانعیتش میفهمان اگر چانچه عجیرش کرده یا کنیز خودشه، میتواند الزامش کند به این که باید ندهی به عنوان استحقاق، یعنی حق دارد این کار بکن. میفهمان علا وجه الاستحقاق است این کانت امته، اگر اون ذمیه امه خودش است، او مستعجرته یا عجیر خودش است، و شرط علیه ذالکه شرط کرده باشه برو، و الا و اگر نه الزام، یعنی مستعجره نیست و عمل نیست و شرط هم نکرده، یا مستعجره هست و شرط نکرده، حالا یادش افتاده میگرد، میفهمان توسل الیه به رفق، با خواهش و تمنا باید که بگرد، و الا به زور نمیتونه الزامش کنه. و یکره و تسلیم الولد الیها، حالا این بچه شیرخوار را تحویل یهودیه بدن، بگن ببر تو منزلتون شیر بده و بیار، این میفهمان که راحت داره. و یکره و تسلیم الولد به سوی اون ذمیه، لتحمله الى منزله ها، تا حملش کند اون بچه را تا منزلش را، لانها لیست مأمونتن، برای اینکه این امنیت در این نیست، ممکنه که ببرد یه خورده هم شراب تو حلقه این بریزه، یه خورده هم گوشت خنزیر آب کنه بریزه تو حلقه این، اون وقت این چون امنیت ندارد باید بیاد پیش خود تماشا کنه که این مثلا شیرش میده تا تموم بشه. والمجوسیه تو اشد و کراهتن انتسترز مجوسی ها، معروف این است که اهل کتاب هست. در اون روایت حضرت عمی سلام الله علیه که فرمود سلونی قبل انتفقدونی، یک کسی پای منبر برخواست عرض کرد که یا امیرالمومنین چرا از مجوسی ها شما جزیه میگیرید؟ حضرت فرمود مثل این که اعتراض داشته ها، نه این که میخواست چیز بفهمه. حضرت فرمود آروم بگید، درست بشین. فرمود که این مجوسی ها که پیغمبر داشتن، کتاب داشتن، کتابشون به اندازه جلد ثور بوده، پیغمبرشون تو چاه انداختن، کتاب پیغمبرشون هم سوزندن، پس اینها اهل کتابن. اهل کتاب را که قرآن های میگه یا اهل کتاب یا اهل کتاب، اسم مجوسی هم در قرآن برده شده. اون وقت مشهور بین علمای است که مجوسی ها اهل کتابن، و اون وقت ولی امر مسلمین میتواند از اهل کتاب جزیه بگیرد اگر قدرت پیدا کنه. حتی این مسئله در تحریر امام جلد دوم دارد که حق جزیه گرفتن هم دارد، یعنی کسی که نایب امام است اگر قدرت، الان که این یهودی ها و رسانی ها همون مالیاتی که مسلمان ها میدن اونا اگر بدن خیلی همون ممنون، اما جزیه دیگه نمیدن چون قدرت پیدا نکرده اسلام به طوری که بین ها بگه شما جزیه بدید، اما اگر چنانچه قوت پیدا کند به حیثیتی که بگه یا کوش کنید بیر ولایتتون یا جزیه بدید،
اینجا وقت ایشون نوشته جایزه. البته عده از علما میگن جزیه گرفتن اختصاص به امام الاصل دارد و امام معصوم دارد، اما آقا نوشته بنابر اون ادله ای که دلالت میکنه که فقیه حاکم شهر که قدرت پیدا کند، این نایب مناب امام است در همه چیزها الا دعوت ابتدایی به اسلام. اونجا این چیز جهانیه دعوت به ابتدایی، بلکه ایشون این جهت هم که دعوت ابتدایی به اسلام هم میشه، بعید نیست که آدم بگه که درسته فقیه جامعه شد، مثل اینکه خودش دعوت کرد کمونیست‌ها را به اسلام اواخرش رو دعوت کرد. این بناش این بوده، مبناش بر این بوده که جایز فقیه تمام کارهایی که معصومین اشکان دارن در برای نظم دنیا و اسلام و پیشرفت اسلام فقیه گام مقام بود. خب حالا این قولی است خودش دیگه، اون وقت روی این زمینه جزیه دادن اگر اختصاص به زمان امام علیه السلام داشته باشد. حالا ما بحث بکنیم برای اینکه بدانیم، ولا امام اگر از مجوسی ها جزیه گرفت که درسته، اگر نگرفت نگیر خودش میدونه. اما بنابر این قولی که میگن امام نواب امام و فقها زمان غیبت در تمام شؤونات امامت برای نظم دنیا قائم مقام اوست، این وقت میتوانند که از اهل کتاب که علاوه بر یهودی نصرانی مجوسی جزیه بگیرند. و رضایشون میفهمند که والمجوسیتو مجوسیه هم اهل کتاب اشد و کراهتن غیر از بت پرست و مثلا آتش پرست هم. انتو سرز اشد و کراهتن از این که استرزا بشود. چرا؟ لنهی انها فی بعض الاخبار المحمول علال کراهت. چرا حمله بر کراهت میشد؟ جمعاً بین این و بین روایت دیگه که میگه ابن نداره. قال عبدالله ابن هلال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مضاعرت المجوس، سوال کردم امام صادق علیه السلام را از دایه گرفتن زنهای مجوس. فقال لا، گفت نه از مجوس دایه نگیرید، ولیکن اهل کتاب. این قرینه میشه به اینکه اینا مقابل اهل کتاب قرارن، مجوس را مقابل اهل کتاب، لیکن چون روایات دیگر صریحا دارد که اینا جز اهل کتابن، مثل یک شن بود که عرض کردم، جمع بین این دوتا این است که اهل کتاب خاص که همون یهود و نصارا باشن، اما این یکی که به حسب روایات ثابت شده اینا نه، وقت حملش بر کراهت میکنن. ولیکن اهل کتاب و یکره ان یسترزع من ولادتها التي یستر عنها اللبن عن زنا. یک زنی مثلا زنا داده است، از زنا شیر آورده، حالا یک کسی بچه شیر نداره، میاد اون زن زانیه را عزیر میکند که شیر بیم بدهد، میفهمان کراهت دارد. و یکره ان یسترزع کسی که، یعنی اون زنی که نه خودش زنا داده، خودش از زنا متولد شده، من ولادتها، یعنی اون زنی که ولادتش از روی زنا یه دختری دنیا آمده بزرگ شده رفته شوهر کرده، شوهرش هم عقد صحیح همه زنا اینا درکانی معذاله که اون زن را، چون در روایات دارد که زنا تا هفت پشت اثر دارد، ولد و زنا لا یفلح لا سبعت آبا، در بعضی روایات تا هفت پشتش اثر دارد، نه اثر علت تامه بگیم دیگه تکلیف ازش ثابته، نه خاصیت دارد دیگه، مثل لقمه آمد که از طریق مشتبه خاک خور خاک و بنام لندون منه، اینجوریه غذاهای مشتبه ولی به حسب ظاهر محکوم به حلیت اقاب روز قیومت ندارد، اما عقب مندگی دارد، تأثیر در نفس انسان میکند، انسان را از کمالات باز میدارد، بی اعتناع به مسئله، بی اعتناع به اول وقت، بی اعتناع به قرآن خوندنه، بی اعتناع به چیز هاست، روزنامه و مجله را بیشتر از قرآن و حدیث میل دارد بخونه، اینا همه یه چیزش میشه آدم این آثار و خاصیت را دارد. با قرآن کتاب الله عهد الله ائمه سفارش کردن که با عهد خدا هر روز تجدید عهد کنید، اون وقت این اثر دارد. حالا کلون لقمه حرام، غیبت، بهتان، اینا همه در روح انسان اثر میکند، انسان را عقب میاندازد. و عرض کنم اون وقت ایشون میفهمند که کسی که ولادتش از زنا باشد کراهت دارد، التی اون زنی که یستر عنها اللبن اگر ولادتش عن زنا شد. قال الباقی علیه السلام لبن الیهودیت و النصرانیه احب الی من ولد الزنا. حالا این عبارت این مطلب نمی رسونه، شیر زن یهودیه و نصرانیه دوستر است به سوی من از خود ولد زنا، لبن که نداره، من ولد زنا. علما چون کلمه لبن را حضرت فرموده باید به تناسب معلوم باشه که مرادش از ولد زنا یعنی از لبن ولد زنا، یعنی لبن به قرینه اولی که فرموده لبن الیهودیه و نصرانی احب الیه. این دیگه نمیشه آدم بگه که دوشنبه پیش من بهتره تا هوا گرم باشه. اون دوشنبه و هوا گرم باشه با هم رابطه ندارن، باید دوشنبه بهتر از شنبه یه چیزی، هوا گرم باشه بهتر از سرد باشه، اینا هر دو هوا باشه بخواد اوسا باشه، اما دوشنبه بیشتر بهتر از هوا گرمیه، این معنا نده. اینجا حضرت فرموده است که شیر یهودیه و نصرانیه دوستر است به سوی من از خود ولد زنا، این به قرینه لبن اولی یعنی از لبن ولد زنا، یعنی لبن اون زنی که از زنا متولد شده بعد از شما کرده به عقد صحیح نکاح درست بچه یه آورده و شیر داره، اون شیر را بهش بدن شیر یهودیه بهتر دونه. والمراد بهی ما ذکرنا همین که عرض کردم، لأنه قال بعد از ذالکه، بزنی که حضرت فرمود بعد از این جمله فرمود و کان لا یرا بعثن به ولد زنا اذا جعل جعل مولا الجاریه الذي فجر بالمرأه في حل، حضرت باکی نمی دید به ولد زنا هر یا قرار بدهد مولای اون کنیز جاریه‌ای که فجور به مرأه شده او را حلالش کند. یعنی اگر یک کسی با مثلا کنیزی با مملوکه‌ای این با کنیز مملوکه زنا کردن یه امتیازی با زنای با حره دارد، در حره رضایت بعدی اثری ندارد به جهت اینکه حره است از خلاف شرع معناش که من راضیم گناه بشه راضیم گناه این دور. اما در مملوکه چون دو جنبه دارد، یه جنبه الهی دارد یه جنبه تصرف در مال مردم، اگه کسی وارد اتاق شد ماست کسی را کشید کلش، حالا این گناه هست زامن هم هست اما صاحبش گفت که راضی شدم، این یه قضی تخفیف پیدا میکنه دیگه، این تخفیف پیدا میکنه. اینجا هم حضرت زیل روایت دارد که حضرت میفهمود اگه مولای اون کنیزی که زنا داده است و شیر آورده این مولای کنیز راضی بشه عیب نداره شیرش، یعنی اون راضی بشه اون تصرف در ملک غیره، نه اینکه اون زناش عیب نداره، عمل در ما قبل نمیکنه که زنا را از زنا بودن بیندازه، لیکن این چون تصرف در مال غیر کرده و تصرف در مال غیر مادامی که غیر راضی نشده انسان گناهکاره، از اون زمانی که راضی میشد از گناهکاری میفته اون وقت این شیرش عیب نداره. و کان لای را بحثن به ولد زنا هر جا جعل معلوم بود هر جا قرار بدهد مولای جاریه الذی فجره اون مولایی که فجور به زن کرده قرارش بدهد او زن یعنی اون کنیز من بگه اینا قرارش بدهد فی هلن یعنی بگه حلالت کردم و کذا یکره استرزا ذات البدعه فی دینها اگه یک زنی بدعتی در دین خودش خب در میان زنها مثلا گاگایی پیدا میشه یه چیزهای خود در آورده در میانند و زنها را مثلا چیز میکنند، اینها هستن مثلا اینایی که یه چیزهایی میگن یا فال بینی میکنند و رم مالی میکنند، اینها غالبا این بیابونی ها و چادرنشین ها. ما اوائلش که اول سال اول متعهرته بودیم آمدیم منظور گفتن دو تا زن آمده میگه که تو 5 دفعه مشهد میری و 3 دفعه کربلا میری و چند تا چیزی بچت میشه و چند تا میمیری چه فلان و یه دشمن داری 50 تومن بده من اون دعا را بنویسم اون 50 تومن چیزه دشمنیت پرتر. گفتم اگه این دفعه آمد بهش بگو الحمدلله والله تو بخون این همه غیب میگی این همه که میگی چند تا بچت میشه چند تا که کربلا میزنه با اینکه همه دروغ در اومد این اصلاً که این اصلاً بگو همز صورت بخون اینا نه نماز میخونن نه روزه میگیرن نه طهارت نه نجاست خودشون زنن نه غسل حیض نه غسل نفاس نه غسل سازه همه حیوانات بعدن میرن غیب میگن برای مردم، اینها جز بدعت هاست یعنی اهل بدعتن نباید اینا حتی مرداشون نباید گوش داد، این خدا هم چی که خواسته اگر خدا بنا بود تو پیغمبر قرار بده خب پیغمبر پس چه فرستاده اگر نه که پیغمبر حرفا نزده تمام عمرش که چند تا بچت میشه چند تا کچر بلا میدی حرفا نبوده، اون وقت اینا اهل بدعتن یه همچه زنی را انسان بگیره دایه کند که راحت هست میفهمم و کذا یکره استرزا ذات البدعه فی دینها و تشویه فی خلقها نه خلقها خلق مشوه مشوه اونی را میگن که بعضی مختلف شکل نشون داده میشد یه جاش سیاهه یه جاش سفیده یه جاش مثلا آبیه یه جا. این خلق مشوه مختلفه میفهمان که و تشویه فی خلقها و الحمقا زن احمق یک زنی میگن گوسفندی داشت میدوشید زمین، شیر گوسفند رو میدوشید. بهش گفتن تو شما میدوشید زهر بیا بذاریش، گفت اول اینجوری میکنم یاد بگیرم بعد زهر بیارم. خب این احمق، همون یاد گرفتن آدم با زهر میتونه یاد بگیره دیگه، اون زهر بیاره بزنه. بزدوش میگن، گفدوش میگن، اونا سابقا درست میگن. گفته او اول میخوام یاد بگیرم بعد زهر بیارم. این حماقت داره، یعنی عقلش کمه. بله میفهمون که والحمقا قال النبی صلی الله علیه و آله، مدرک این چند جمله فرمود لا تسترزعوا الحمقا، طلب رضا از زنهای احمق نکنید. حمقا مؤنث همگا باید باشه، نه افضل فضلا، اعلا اولیا، مثلا میگن اولیا مخدره اینجوری ها، افضل مذکرشه فضلا مؤنثشه، اعلا مذکرشه اولیا مؤنث. این همگا لا تسترزع الهمگا فان الولد یشب علیه، برای اینکه فرزند قوت بر او پیدا میکند. و قال امیرالمومنین علیه السلام لا تسترزع الهمگا فان اللبن یغلب التبا، شیر غلبه با طبیعت دارد. خب تا اینجا انشاءالله خداوند توفیق بده و از همه آقایون التماس دعا داریم تا ماه ربیع الاول روز دومش، روز اولش بنابر روایتی شهادت امام حسن عسکری است، گرچه گفتن که اون روز مسموم شده و روز هشتم از دنیا رفته، لیکن معمولا سابقا روز اول را هم روزه میخونن، مناظر همینجا که روزه هست روز اول روزه میخونن. روز دوم انشاءالله روز یک شنبه ربیع المولود تشریف بیارید. و اگر آقایون هر کدوم بیرون تشریف میبرن، الان مردم احتیاج به مسائل دارن، خیلی سخنرانی و مثلا اینجوری چیزا لازم ندارن، چون جنگ هم نیست دیگه. حالا به حمد الله کفار خفه شدن فعلا. مسائل و احکام و حلال و حرام و اون که از روی رساله عملیه، انسان آرش نیاد که از روی رساله بگوید، هم امتنه و هم عقیده مردم بیشتر میشه و هم اطمینانشون زیادتر میشه که آقا از روی رساله داره میگه. اون آدم در روی رساله این مسائل را بگوید، بعضی هاش اگر میخواد توضیح بدهد برای عوام الناس که نمیفهمن توضیح بدهد، یه بناش بر این باشه که اقلا ابتدای منبر دوستا مسئله بگه، دوستا مسئله، مسائل روزانه و شبانه روز، و بعدا هم احادیث اهل بیت، بعدا هم ذکر مصیبت و اهل بیت. انشاءالله خداوند همه را در پناه حضرت ولی است محافظت بفرماید.